در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن تقوا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم. از لطف و محبت همیشگیتون صمیمانه ممنونم و متشکر. چه مخاطبان خوب و قدیمی و صمیمی شبکه سه که سالهاست در کنار هم هستیم، چه عزیزانمون که از طریق رادیو معارف با ما همراه هستن، چه دوستانمون در شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میبینن، شبکه جهانی ولایت، در هر کجا که هستید الهی که سایه پر مهر حق تعالی بالای سرتون باشه. حاجای نظافت سلام، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
حال شریفون مبارک چطوره؟
خدا شکر. همیشه میگیم الحمدلله.
الحمدلله علی کل حال، علی کل نعمه.
بله.
بسیار عالی. خیلی خوشحالیم که در محضر و در معیت شما هستیم و الحمدلله در محضر نهج البلاغه شریف، نامه 31 نامه بسیار بسیار خوش مضمون و پر فراز و نشیبی است با نکته هایی که آقای نظافت میفرمایند و ان شاءالله امروز هم منتظر و مترصد هستیم که مباحث شما رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به اینجا رسیده بودیم که امیرالمومنین بعد از اینکه فرمودن دنیا شناسان واقعی مثلشون مثل کسیه که یه قوم مسافری هستن که در یک منزل قحطی زده شده هستن، بعد میگن پس تصمیم بگیریم بریم و تحمل دارن و فرمود میخوان به اون خانه وسیع و به قرارگاه برسن. بعد فهمیدن سه تا خاصیت داره. یکی این که درد حس نمی کنن، پولایی که خرج میکنن غرامت حساب نمی کنن و برای اونها چیزی قشنگتر و محبوبتر از این نیست که به هدف برسن، یعنی از این دنیا برن.
بله.
که گفتیم حس زیبایی شناسی اینها متفاوت از دیگرانه. حالا میخوام یک شاهدی از نهج البلاغه باز برای در تایید همین حرف و تکمیلش بیارم. در حکمت 432 داریم امیرالمومنین میفرمان ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. نگرش متفاوت. فرمود اولیای خدا کسانی هستند که به باطن دنیا نگاه میکنن وقتی مردم به ظاهر دنیا نگاه میکنن. ببین نوع نگاه متفاوت. مردم ظاهر دنیا رو میبینن، اونا باطن دنیا رو میبینن. باطن دنیا چیه؟ باطنی که داریم میریم، اینجا نمیمونیم، این میشه باطن دنیا. باطن دنیا چیه؟ پر از درد و رنجه، حواست نیست.
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش.
اون آیه چی هست؟ اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. یه محاسبه نزدیکه ولی آدم ها غافلن و اعراض میکنن، فکر میکنن اعراض کردن بهشون نزدیک نمیشه مرگ. مثل کسی که عرض کردن، گاهی مثال زدم توی قطار، قطار داره از این ور میره، این داره به سمت ته قطار را میره. حالا تو پشت کردی به مقصد، داری به سمت ته قطار را میری، فکر میکنی تو رو نمیبرم اون ور.
بله.
بعضی
میری.
بعضی رو به خدا سوی خدا میروند، بعضی پشت به خدا سوی خدا برده می شوند. مؤمن رو به خدا سوی خدا می رود، کافر پشت به خدا سوی خدا برده می شود. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. میگه فکر میکنید شما رو بیهوده آفریدیم برگردانده نمی شوید؟ نگاه کنید میگه بعضی ها رو بر می گردونند، لا ترجعون، ولی مؤمن میگه انا الیه راجعون، با پای خودمون داریم
میایم دیگه. آره. بله.
حواسش چیه؟ با هر نمازش، با هر روزش، با هر عمل صالحش،
با هر ذکرش
داره نزدیک میشه. بعد فرمود اولیای خدا مشغول به عاجلن. عاجل با الف یعنی موقع رفتن، یعنی آخرت. موقعی که مردم مشغول به عاجلن، عاجل با عین یعنی مشغول به دنیا هستن. فاماتوا منها ما خشوا ان يميتهم. فرمود اولیای خدا هر چیزی که ترسیدن روح اونها را، دل اونها را، شور اونها را بمیراند، اونو زودتر کشتن. این رمز و راز ساده زیستی است. هر چیزی که ترسیدن اونها را بمیراند، یعنی دلشون را، او را میراندن، یعنی ساده زندگی کردن. ترسیدن گرفتار زرق و برق دنیا بشوند. میگن پیامبر اعظم خانومشون یه پرده ای رو آویزان کرده بود، روش عکس تصویر بود. پیامبر فرمودن اینو بکن، من اینو میبینم یاد دنیا میفتم. علتش اینه که صدر اسلام فقر شدیدی بود و پیامبر به عنوان پدر دلش نمیومد که زندگی ساده ای نداشته باشد. بعد فرمود ترکو، اولیاء خدا ترک کردن آن چرا که دانستن به زودی اون چیز اونا رو ترک میکنه.
اینا پیش قدم شدن، پیش دستی کردن.
آفرین. حالا اینجاشو میخوام بگم، اینو بعد برجسته کرد. رأو استکثار غیرهم استقلالا. وقتی دیدن افرادی مثلا 100 همت پول دارن، گفتن چی دارن، کم دیدن. 100 همت، 100 هزار میلیارد، میگن چیه نیست، کمه. استکثار یعنی زیاد، ثروت زیاد دیگران رو قلیل میبینن،
کم شمردن،
کم شمردن. و درک هم لها فوتا، میگن فلانی رسید به 100 هزار میلیارد تومان، یعنی از دست رفت، این نرسید.
برای چی میمونه که برای این بمونه؟
آفرین. چون قراره بذاره بره، چون مگه چقدر معده داره، مگه چقدر میخوره،
مگه در آن واحد چند جا میتونه باشه.
آفرین. بعد فرمود اینا دشمن چیزایی هستن که مردم با اون آشتی هستن، آشتیان با اون چیزایی که مردم با اون دشمنن، کلن زیر رو میشن. به وسیله اینها قرآن دانسته میشود، یعنی تجسم عمد به آیات قرآن. و بهی علمو، خودشون هم با قرآن علم پیدا کردن. به هم قام الکتاب، کتاب تجسم قرآن، قوامش، تحقق خارجیش به وسیله اینهاست و به وسیله قرآن قوام پیدا کردن. لا یرون مرجون، میگه این از نظر اینها هیچ امیدی بالاتر از امید اینها نیست. میگن آقا ما بالاترین امید رو داریم. ولا مخوفن فوق ما یخافون، میگن ترسی که ما داریم بالاترین ترسه. این یکی از اون نمونه‌هایی بود که نگرش متفاوت رو نشان میده. یه نمونه دیگه باز از نهج البلاغه بگم که این نامه ما شرح نهج البلاغه با نهج البلاغه باشه. در حکمت 147، حکمت 147 همون داستان کمیله که از دستشو گرفتن بردن در بیابان
خارج از شهر.
آخرش داره که حضرت از حالات اولیاء خدا میگن، دو تا نکته داره. یکی اینه که فرمود وستلانو مستعوره المطرفون، آنچرا که مرفهین بیدرد، کسی که غرق در رفاهن، آنچرا که اونا میگن دشواره، اینا میگن نرمه. این ثمره نگرش متفاوت. یعنی تو جبهه کسی نمینالید از اینکه هوا گرمه، هوا سرده، نمیدونم اینجا ما روی تو سنگر جای تنگ، تو رو خاکیم. اصلا کسی توی حال هوا نبود، نرم میشمردن اینها رو. بعد جمله بعدش انسو به مستوحش منه الجاهلون، میفهمید هر چیزی که نادان ها از اون وحشت دارن و با اون انس دارن. نگرشت اگه متفاوت شد، سبک زندگیت هم متفاوت میشه. چیزایی که برای دیگران سخته برای اینا آسونه، چیزایی که برای دیگران مایه وحشته اینا براش با اون انس دارن، با ساده دوستی انس دارن، با یاد مرگ انس دارن، با سختی ها انس دارن، نمیگه تحمل میکنن، این لذت هم میبرن.
اصلا نباشه انگار یه چیزی کم داره.
این ثمره نگرش متفاوته. خب حالا رسیدیم به فراز بعد. فراز اول چی بود؟ حضرت مثال زدن از کسانی که دنیا رو شناختن، تمام شد. حالا نقطه مقابله ایش، کسی که دنیا رو نشناختن فریبشو خوردن. حضرت میخوان مثال بزنن، فرمود مثل و منق تربه ها، مثل کسی که فریب دنیا رو خوردن، چون دنیا کسی رو فریب نمیده، آدم ها فریب میخورن، جبر نیست. میگه مثل کسی که فریب خوردن، فریب دنیا را، دنیا فریب نمیده، آدم ها فریب میخورن. بله، اگه قرار بود دنیا همه رو فریب بده، خب ائمه هم باید فریب می‌خوردن. میگه اونایی که فریب خوردن مثالش اینه، مثل یه قومی هستن، کانو به منزل خصیب. فرض کنید یه قومی در یه جایی هستن خوش آب و هواست، قرار اینا رو ببرن در به یک منزل قحطی زده شده، اینا چه حالی دارن؟ نقطه مقابل اون دنیا شناسان که در یک منزل بدی بودن و قرار بود برن یه جای خوش آب و هوا، اینا به عکسشن، فریب خورده ها در یه جای خوبی هستن، قرار اینا رو ببرن یه جای بد آب و هوا. یعنی شهدا مثل کسی که تو زندانه، قرار رو ببرن آزادش کنن، اونا چی؟
برعکسش،
برعکسه، توی آزادیه قرار ببرنش تو زندان. در خطبه 113 شبیه همین حرف حضرت فرمود احذرکم الدنیا، شما را از دنیا برحذر می‌دارم. دنیا منزل و قلعه هست، یعنی جای کوچ کردنه. لیست بدار نجعه، جای خوش آب و هوایی نیست. تزینت، زیبا جلوه کرده با فریبهاش، قررت، فریب داده با همین زیبایی های فریبندهش. دارها هانت علی ربها، اینجا نزد خدا، اینجا خاره، اینجا کجا و بهشت کجا. خلط حلالها به حرامها، از پستی همین دنیا همین بس که حلال و حرام با هم مخلوط. خیرها به شرها، خیر و شر رو با هم آمیخته کرده، زندگی رو با مرگ آمیخته کرده است، شیرینی دنیا با تلخی آمیخته است. خیر دنیا کم است، شرش آمده است، آماده است. جمعها ینفد، جمع میکنی تموم میشه. ملکها یسلب، ملک روبوده میشه. آمرها یخرب، ساختمونها خراب میشه. اینجا اینجوریه. فما خیر داره، چه خوبی داره اون خانه‌ای که مثل یک ساختمان که فرود میاد، اینم فرود میاد، نقض میشه، خراب میشه. چه خوبی داره اون عمری که مثل این که یه قضایی تموم میشه، اون عمرم تموم میشه. چه خوبی داره اون مدتی که همچنان که یه جاده تموم میشه، اون عمرم، اون زمان هم تمام میشه. بعد
این دنیا شناسی از نگاه همیاره.
البته این وقتیه که دل بسته بشویم.
بله،
ای دل بسته نشیم، دلمون تو بهش باشه، نه اینجوری نیست. بعد از دستمون این آدم ها، لیس شیئون اکره الیهم ولا افزع عندهم، چیزی برای اونها ناخوشایندتر و بدتر از جدا شدن از این زندگی نیست. اونا دوست داشتن برن، اینا ناراحتن که برن. اونا زیبا میدیدن رفتن رو، اینا رفتن رو زشت میبینن. فریب خوردگان از مرگ بدشون میاد، ولی زمان مکرر دیدن میگن او از مرگ نگیم. اولیاء خدا دوست دارن از مرگ بگن، اونا دوست ندارن. مثل دانش آموزی که درس نخونده، میگه او از امتحان نگیم،
امتحان چیزی نگیم،
نگیم. چرا؟ چون واقعا زندگیش به هم میرزه، اعصابش خورد میشه، لذتاش تلخ میشه، لذتاش تلخ میشه. ولی اونی که آماده یه چی؟ درس خونده، آماده، دوست داره امتحان بگیره، ترسی ندارد. فرمود برای اینا خیلی ناخوشاینده که برن به سمت چیزی که یهجمون علیه. یهجمون علیه یعنی ناگهانی با یه چیز ناشناخته مواجه میشن. یعنی وقتی مرگ پیش میاد مواجه میشن با یه دنیای وحشتناک که اصلا خودشون آماده نکرده بودن. حق دارن خلاصه از مرگ بترسن، وارد یک دنیای ناشناخته و ترسناک میشن که روایات هم اینه تایید میکنه توی باز حکمت 347 به نظرم امیرالمومنین دنیا رو که توصیف میکنن آخرش کسانی که شیفته دنیایند فرمود این دنیا در دلشون قصه های ایجاد میکنه، این قصه ها میرقصه تو دلشون، هی بالا پایین میره، کسی که شیفته دنیایند
اونایی که دنیا زدن.
آفرین. بعد فرمود این داستان ادامه داره حتی یؤخذ بکظمه، بیخی خرش رو بگیرن تا اینجا، روح که برسه به اینجا، فیلقا بالفضا، فهمید روحش رو پرت میکنن در یک فضای لایتناهی. این برنامه که آقای موزون درست کردن، زندگی پس از زندگی، همین رو تایید میکنه. همه میگن ما رفتیم توی دالانی نامتناهی، منقطع عن ابهراه، دو رگ گردنش قطع شده. بعد جالب قرآن قبض روح کفار رو که توصیف میکنه بسیار وحشتناکه، قبض روح مؤمنین خیلی خوشگل و قشنگ. نگاه کنید، فرمود ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اون وقتی که کفار ملائکه میخوان کفار رو قبض روح کنن، اگه نگاه کنید میبینید میزنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، به صورتشون میزنن، به پشتشون میزنن و بهشون میگن ذوق و عذاب الحریق،
بچشید.
بله، قبض روح کفار سخت، گناهکاران قبض روحشون سخت، قبض روح. بعد یه آیه دیگه فرمود الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، ملائکه اینا رو قبض روح میکنن در حالی که اینا به خودشون ظلم کردن، اینا تسلیم میشن میگن ما کننا نعمل من سوء، به دروغ اونجا هم میخوان دروغ میگن، میگن ما بدی نکردیم. بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون، فادخلوا ابواب جهنم، میگن وارد درهای بهش بشید، خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین، بد جایگاهی جهنم برای متکبران. نقطه مقابل شهدا، خوبان، ان شاء الله ما هم جز اونا باشیم
ان شاء الله.
فمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، ملائکه اینا رو قبض روح میکنن در اینکه پاکن، پاکیزن. ملائکه به اینا میگن سلام علیکم، سلام میکنن بهشون، ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، به واسطه عملی کردید وارد بهش بشوید. از شبت خدمت شما که باز داره که ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، آخرش شده فكيف اذا توفتهم الملائكه، ملائکه این کفار رو چجوری قبض روح میکنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، قبض روح ها یک جور نیست. ولذا تو سوره نازعات داریم برای مؤمنین داره و ناشتات نشتا، یه فرشته های هستن با احترام با آرامی قبض روح میکنن، برای کفار داره و نازعات، نعز یعنی کندن،
بله
یعنی روحش میکنن میبرن، چون دلبسته تو این دنیاست. اگر یک میخ زده باشیم به یک چوبی دیواری، یه ضربه زده باشیم بیرون آوردنش
خیلی ساده،
حالا اگر 100 سال این میخو بزنید، بخوای ظرف چند ثانیه ای رو بکشی بیرون،
یا دندون بچه‌ها دندونای شیریشون که لق میشه راحت کنده میشه، ولی دندونای این ته دیگه باید بی‌حسی بزنن و بر برن.
این مثال کسی که دلبسته دنیایه. حالا یه خطبه هست تو نجل بلاغه خیلی زیباست، قبض روح آدمای دلبسته به دنیا رو حضرت توصیف کردن. بخونم براتون، خوبه یک کم هم بالاخره خوفی پیدا کنیم، به خود بیاییم، از خواب بیدار بشیم. خطبه 109 فرمود که نزل بهم ماکان و یجهلون، وقتی دارن میمیرن فرود آمد به اونها چیزی که براشون ناشناخته، و جاءهم من فراق دنیا ماکان و یعملون، خاطر جمع بودن که اینجا هستن، یه باره که دیدن باید برن، فراقی که امنیت داشتن آمد. قدم من الاخره الا ما كانوا يوعدون، قدم گذاشتن بر آخرت، همون چیزایی که وعده داده شده بودن. بعد حضرت میفهمد فغیر موصوف ما نزل بهم، نمیتونم براتون وصف کنم، قابل وصف نیست، اون حالی که موقع قبض روح دارن پیدا میکنن چه چیزی بر آنها فرود آمد. اجتمعت علیهم سکرت الموت، در یک سکرات، در یک عذاب، در یک از خود بی خودی قرار میگیرن. و حسرت الفوت، یک شکنجه روانی، قصه که فرصت از دست رفت دیگه راه برگشت ندارن. بعد فرمود قبض روح اینجوریه، فترت لها اطرافهم، اطراف به سر انگشتای دست و پا میگن، میگه این سر انگشتای دست و پا سوس شد چون ارتباط روح با اینها قطع شد. تغییرت لها الوانهم، فرض کن روح رسیده به اینجای پا، میگه این سر انگشتای دست و پا رنگش تغییر کرد.
الله
من بالا سر کسایی که محتضر بودن دیدم هنوز زنده نفس میکشه، رنگ انگشتای دست و پا تغییر کرده. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، میگه هی مرگ وارد میشه، مرگ وارد میشه این چی؟ یعنی هی ارتباط روح،
یعنی در واقع از این بر روح داره خارج،
خارج میشه. آفرین. فهیل بین احدهم و بین منطقه، میرسه به اینجا که دیگه نمیتونه حرف بزنه. تو سوره قیامت هم توصیف شده، کلا اذا بلغت تراقی، میگه روح رسید به ترقوه به اینجا. و قیل من راق، اطرافی ها دست باچه میشن، میگن آمبولانس بیارید، دکتری بیارید، چه کسی میتونه اینو شفا بده؟ خودش میفهمه باید بره. و ظن انه الفراق، و موقع قبض روح، و التفت ساق و به ساق، پاهاشو به هم میماله. فرمود دیگه نمیتونه حرف بزنه. لبین اهلهی، خانوادش بالا سرشن، بچه هاش، زنش، نگاه میکنه با چشمش، با گوشش میشنود، عقلش سالمه، خردش باقیه. فرمود لحظه آخر، یفکر فی ما افنا عمره، نوار عمرش، این فیلم عمرش از جلوی چشمش عبور میکنه، میگه عمرمو چجور هدر دادم، فانی کردم، عمرمو به آتش کشیدم. و فی ما ذهب دهره، روزگارشو چجوری هدر داده، چجوری گذرونده.
برای مؤمن و کافره؟
نه، برای کسی که دلبسته دنیای بد عمل کرده که قصه میخوره.
نه میخوام بگم برای اونایی که اهل این
مؤمنی مارد. که عمر هدر داده همینجوری.
نه ولی کیفیت قبض روح،
کیفیت قبض روح اینجوریه،
اینجوریه.
منتها یه کسی،
ولی اون حسرت دیگه اینجا برای مؤمن نیست.
نیست، بله. و الان روزگار حداقل عمر هدر دادنه. خیلی سرمون تو فضای مجازیه، خیلی وقت هدر میدیم. یه شعر دیدم از نمیدونم یکی از شعرهای معاصره، گفتم شیعه مرتضی علی عمر هدر نمیدهد، اصلا گناه عمر هدر دادنه برای ما. قصه میخوره. بعد فرمود لحظه آخر که این عقل باقیه به اینجا رسیده، یتذکر اموالا، یاد اموالش میفته، اموالی که جمع کرده. اغمز فی مطالبها، این اموال موقعی که میخواسته پول به دست بیاره چشماشو گذاشته روی هم، حلال و حرام و شبهناک و با هم به دست آورده. بعد متوجه میشه داره میره، تبعات جمع اموال بر اوست. و اشرف علی فراقها، در لبه جدایی از این اموال قرار گرفته، فراغ از اموال. تبقى لمن وراءه، میگه اموال میمونه برای دیگران، کیفش مال دیگران. یتمتعون، با این اموال بهره میبرن، لذتش مال دیگران، بارش رو دوش این، این باید بره جواب بده. بعد فرمود یعز و یده ندامتن، انگشت حسرت به دندان بگیره. چرا؟ چون لحظه آخر چشمش باز شده، اون برو دیده، اون دنیای لایتناها رو دیده. هنوز روح تو بدنه ها، ولی دیگه لحظه
تا آخر
چشم باز،
پرده ها کم کم داره میره کنار.
تو مقتل حضرت علی اکبر نداریم که فرمود یا ابتا علیک من نسل هازا جدی، چشم باز شد. توی سوره یاسین داریم مؤمن آل فرعون گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، شهید میشد و دید لحظه آخر میبینن. شهدای ما هم نقد شده که هنوز بدنش، روحشون تو بدن بود، نقد کردن، دیدن. اونجا که میبینه قصه میخوره. و بعد لحظه آخر زهد پیدا میکنه، زهد جبری به درد نمیخوره، یزهد و زاهد میشه، بی رغبت میشه نسبت به چیزایی که قبلا رغبت داشت. له له میزد شهرت پیدا کنه، له له میزد پست و مقام بهش بدن، له له میزد میلیاردها داشته باشد، له له میزد ویلاها داشته باشد، همه اینا براش بی رغبت میشوند و آرزو میکنه. میگه اینایی که من قبطشو میخوردم و براش حسودی میکردم، میگه کاش اینا مال من نبود، کاش مال دیگران بود. بعد فرمود فلم یزل الموت، همینجور موت مرگ میاد به قول شما از اون ور خارج میشه روح، تا میرسه به زبانش دیگه زبونش کار نمیکنه، گوشش هم از کار میفته، ولی فرمود چشمش میبینه. سار بین اهلی بین خانوادش افتاده، حرف نمیزنه نمیشنوه، ولی با چشم حرکات زبون اطرافیان رو میبینه، نمیتونه جواب بده، نمیشنوه. بعد فرمود ازداد الموت، موت دیگه همینجور آمد و روح از اون ور خارج شد، دیگه کلن قبض روح شد. خرجت روح من جسده، چی شد؟ سار جیفتن بین اهله، شد جنازه، شد مردار.
که حالا خیلی ها میترسن اصلا نگاش کنن،
همینجا از آن همینو میگن او هشون من جانبه، وحشت میکنن، دیگه حاضر نیستن کنار ای بابا بمونن. یه بنده خدا میگفت اون اتاقی که مادرم تو اون اتاق مرد، می ترسیدم تو اتاق برم، حالا برده بودم جنازه رو بعد از
اینجوری. بله میفهمم. الله،
ما چقدر از روح غافلیم که ما الان اونسی که با هم داریم فکر میکنیم با جسم هم اونس،
نه دیگه روحه دیگه. بله،
ما با روح دلیلش اینه که روح که خارج میشه می ترسیم از هم. تباعدو من قربه، فرمود دور میشن. بعد گریه میکنن، فرمود لا یسعدو باکیا، این مرده گریه کننده رو سعادتمند نمیکنه. حالا اونم که گریه میکنه در حقیقت برای خودش گریه میکنه،
این گریه او رو سعادتمند نمیکنه،
این گریه مرده نمیتواند او را سعادتمند، یعنی اصلا نداره که تو میگی بابا بابا
بگو،
بعد تو هم که گریه میکنی برای خودت داری گریه میکنه، میگه بابا دیگه کسی نیست به من پول بده. اینجوریه دیگه، ته دلش آدم ها خودشون رو میخوان. لا یسعدو، البته الان بعضی هم واقعا گریه فراق دارن،
شاید صادق باشه. بله،
و لا یجیب و دایا، وقتی بابا بابا میگه دیگه جواب نمیده. بعد فرمود ثم حملوه الى مخط فی الارض، قبر رو میگن مخط چون وقتی میکنن یه خطی میکشن دیگه،
بله،
میندازنش توی قبر. اسلموه فیه الى عمله، تسلیم به عملش میکنن و همه میرن. منقطع و انزورتهی، دیگه نمیبیننش، کسی هم نمیمونه اونجا. اینجوری نیست که اعتصاب غذا بکنن بگن آقا چون مرده ما امروز غذا نخوریم، نه خیلی اتفاقا میرن رستوران. این توصیف جان دادنه برای کی؟ برای کسی که دل بسته هن، برای کسی که تصمیم نگرفتن برن، برای کسی که فریب خوردن. حالا یه داستان قشنگ هست، یه وقت چون شنیدید که گفتن از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، امام حسن و مجتبی علیه السلام، چون امام حسن و مجتبی بعضشون خوب بود،
سلام الله علیه
و سلام الله، داشتن میرفتن با یک شوکت هم مادی هم معنوی، با یک تلعلوی، یک یهودی فقیر سر راه امام حسن رو گرفت نگه داشت، گفت یبن رسول الله انصفنی، گفت به من انصاف بده. حضرت فرمودن در چه چیزی؟ گفت جد تو میگوید، جدوکه یقول از دنیا سجن المؤمن، یه دنیا
زندان
مؤمن و بهشت کافره، کافر. انت مؤمن و انا کافر، قبول؟ شما مؤمنید من کافرم، اما شما الان تو بهشتید، بعضتون ماشاءالله اقا خوبه و لذت میبرید از این نعمتها، ما اراها الا سجن، من تو زندانم،
وضعمو ببین،
ببین قد اهلکنی و فقر من رو تلف میکنه. امام حسن که شنیدن اینجوری بهش گفتن، فرمود یا شیخ، ای پیر مرد یهودی، اگر تو میدیدی خدا چه چیزایی برای ما و برای مؤمنین آماده کرده است، چیزایی که هیچ چشمی ندیده است، هیچ گوشی نشنیده است. میفهمیدیم ما تو زندانیم با اینکه وضع مادیمون خوبه. اگر میدونستی چه چیزایی برای تو آماده شده، میفهمیدی تو الان توی بهشتی. تو درک نمی‌کنی، نمیدونی چه چیزایی در انتظارت هست، که چه آتش جهنمی هست. آره خیلی زیبا هست. اینم این بخش از عبارت نهج البلاغه که
حضرت امیرالمؤمنین چه زیبا توصیف میکنن. او چه فرمود؟ من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین.
کاملا ملموس کردن و ما اینو داریم میبینیم. دو گروه هن، عده‌ای از مرگ میترسن، عده‌ای نمیترسن. دو گروه هن. یک کسی به امام حسن مجتبی گفت چرا ما میترسیم شما نمیترسید؟ حضرت فرمودن شما آخرت رو خراب میکنید، دنیا رو آباد میکنید. آدم عاقل دوست نداره از جای آباد بره جای خراب. ما آخرت رو آباد میکنیم. با همون نخلستان آباد کردن آخرت دارن آباد میکنن. یا آخرت آباد کردن یه چیز رؤیایی نیست. با همون اختراع کردن، خدا رحمت کنه شهید حاجی زاده رو، با این موشک چقدر زحمت کشیدن اینها. این امنیتی که داریم، ما موشک داریم دیگه، ما که پدافندمون که قوی نیست، ما موشکمون قویه. اونا با همین موشک اختراع کردن و زحمت کشیدن، با همین آخرتشون آباد کردن. بله. با پول در آوردن آخرتشون آباد میکنن، با سیاست ورزی مخلصانه آخرتشون آباد میکنن،
خیلی با کمک کردنشون به دیگران آخرتشون آباد
میکنن. یعنی آخرت ما یه چیز توهمی نیست.
ممکنه طرف کارخونه دار باشه، چون دست یکی رو داره میگیره، تولید داره، ایجاد
آخرت چه آباد.
بله آباد میکنه.
بعد کسی که آخرت چه آباد میکنه از مرگ نمیترسه. خب این عبارت تموم شد. فراز بعد، فراز بعد فرمود یا بنیه اجعل نفسك میزانا فيما بينك وبين غيرك. اینم خیلی قشنگه. فرمود پسرم خودت رو ترازو قرار بده در ارتباطات با دیگران، یعنی وجدانت رو داور قرار بده. من یه مقدمه بگم. مقدمه اینه که اولا اسلام دین ارتباطات هست.
مراوده
بود، اومده روابط ما رو تنظیم کنه. روابط ما رو با چه چیزایی تنظیم کنه؟ اول با خود. اسلام اومده با چشمت، با گوش، با دست، با خیال، با توهم، با خود چجور، با بدن چجور ارتباط بگیری. دوم با طبیعت، با زمین، با دریا، با درختان، با حیوانات. سوم یا چهارم رابطه با هم نوعان و دیگر انسان ها. حالا بعضی میگن یه رابطه ای هست به نام رابطه با خدا. به نظرم نباید رابطه با خدا رو هم عرض دیگر روابط بیاریم که بگیم رابطه با خود، رابطه با طبیعت، رابطه با انسان.
یه رابطه هم رابطه با خدا
درست نیست. رابطه با خدا سایه میفکند بر همه روابط. اینجوری بهتره بگیم. یعنی ما با خودمون میخوام رابطه برقرار کنیم. اگر اونجوری که خدا فرموده است با خودمون رابطه برقرار کنیم، رابطه با خدا
میشه در ذیل همون دیگه. بله.
اگر با این درخت اونجوری که خدا گفته رابطه برقرار کنیم، ما در واقع رابطه صحیح با خدا برقرار کردیم.
و تفصیل اینا رو امام سجاد در رساله حقوق آورده.
آفرین.
بله.
آفرین. حالا تو نهج البلاغه داریم که این رابطه نشون میده رابطه با خدا مشرف بر همه روابط است و مؤثر بر همه روابط است. و این تو این رابطه ها، رابطه با انسان ها مهمترین رابطه و گسترده ترین رابطه است. شما دستورات دینی نگاه کنید، بیشترین دستورات در مورد تنظیم رابطه آدم ها با یکدیگره. همون رساله حقوق رو نگاه کنید.
بله.
اکثرش مربوط به چیه؟ مربوط به رابطه آدم ها با یکدیگر هست. حالا این عبارت که حضرت میفرماید،
حالا تو این رابطه تو میزان میخواد، خطکش میخواد.
حضرت میگه
خودت رو،
خودت رو خطکش قرار بده. در از شبت ابواب فقه دیات داریم، حدود داریم، اس داریم، معاملات داریم، قضاوت داریم، جهاد داریم، حکومت داری داریم. همه اینا رابطه انسان ها با یکدیگر داره تنظیم میکنه. وقت تو نهج البلاغه داریم من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس.
رابطه خودتو با خدا تنظیم کن، خدا رابطه تو رو با دیگر
با مردم تنظیم میکنه. یعنی این که گفتم رابطه با خدا مؤثره بر دیگر روابطه، اینم سندش، چون خدا به ما میگه چجوری رفتار بکنیم. حالا اگر میخواهیم دنیای ما جنگل نشود، اگر میخواهیم دنیای ما جهنم نشود، اگر میخواهیم دنیای ما بهش بشود، این قانونی که حضرت گفتن خودتو ترازو قرار بده بسیار کارسازه. یعنی حضرت یه قانون جامع و طلایی مطرح کردن و فراگیر، خیلی عجیبه. یعنی چی؟ یعنی یه قانون عمل بکنید هزاران مسئله حل میشه، یعنی مصداق زیاد داره.
یعنی هی خودتو جای طرف مقابل بذار. الان مثلا دوست دارم راجع به من اینجوری حرف بزنن، اینجوری قضاوتم بکنن. شاید اون کلام امام حسن که آنچه برای خود میپسندی، برای
همینجا هم همینو میگه،
یعنی برگرفته از همین کلام هست.
اصلا همینجا خود حضرت همین جمله رو میگن. یعنی حضرت هفت تا مصداق برای اینکه خودتو داور قرار بده، وجدان خودت داور قرار بده در ارتباط با دیگران، هفت تا مصداق میگن
که خودت معیار باش.
ببینید خود خیلی مهمه، منتها دو جور خوده. جلسه قبل هم عرض کردم، خودخواهی جاهلانه، خودخواهی عاقلانه. بعضیا خودپرستن، بعضیا خودخواهن. خودخواهی اشکال نداره اگه آگاهانه باشه، خودپرستی بدن. این که حضرت میگه خودت رو داور قرار بده، یعنی خودپرست نباش، یعنی اون خود که رهای از تسلط شیطانه، خودی که رهای از تسلط شهوات و نفسه، اون خود که تحت نظارت عقل، اونو داور قرار بده. خودپرست ها به خودشون، به هوس هاشون فقط فکر میکنن. اینا باطنشون باطن حیوانیه که حضرت فرمود از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. اگر میخواییم سقوط نکنیم به مرز خودپرستی، اگر میخواییم باطنمون حیوانی نشود، این دستور امیرالمؤمنین رو عملی کنیم که فرمود خودت رو، وجدانت رو داور قرار بده. چون برای ما سؤاله، آقا من با شما چجور برخورد کنم؟ با فرزندم، با همسایم، با مسئولان مافوقم، با زیر دستان چجوری برخورد کنم؟ اصلا میگه خودت رو داور قرار بده، یعنی وجدان تو جواب این سوال رو میده. اگر این ترازوی وجدان تحت تأثیر شهوت نباشه، تحت تأثیر تعصب نباشه، تحت تأثیر شیطان نباشه، اگر ترازو درست کار بکنه جواب میده. حالا جالبه، من نگاه کردم توی قرآن، دیدم در قرآن خیلی جاها خدای متعال وجدان ما را به داوری انتخاب کرده، یعنی ما وجدانمون رو قاضی قرار داده. من نمونه های قرآنی رو بگم. مثلا تو سوره بقره در مورد انفاق خدای متعال میگه آقا پول میخواییم بدین به کسی، کالایی میخواییم بدین، از اون پاکیزه ها بدید، تصمیم نگیرید چیز خبیث رو بدید به یک نفر. بعد فرمود ولستم به آخذی، شما ممکنه یه چیزی رو بخواییم بدین که اگه همون رو به شما بدن شما آزم نیستید بگیرید، الا ان تغمزو فی، مگه اینکه چشماتون رو ببندید چون بدتون میاد دیگه. یا خب اگه بدت میاد چرا اینو میخوای به دیگران بدی؟ و من دیدم گاهی اون چیزای کهنه رو کادو میکنن میدن به دیگران،
خیلی بده.
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون چیزی که دوست داری بده. حتی من گاهی دیدم، حالا الان که با پول نقد کمتر کار میکنن آدم ها با کارته، ولی اون موقعی که پول نقد بود، مثلا فرض کن شما یه دسته اسکناس داشتید میخواستید یک 5000 تومانی بدید، میگشتی اون کهنه رو میدادی. پول که اعتبارش فرقی نمیکنه که، اینقدر آدم دلبسته دنیایی
اون نوعه رو برای خودم تو
با چه فرقی اعتباره دیگه اینا، که اصلا آدم لطیف نیست اینجوریه. این یک. فرمود ای مؤمنان اجتناب کنید از بسیاری از گمانها، بعضی از این گمانها گناه هست. ولا تجسسو، فضولی نکنید تو زندگی دیگران، غیبت نکنن بعضی از شما بعضی رو. بعد خدا سوال میکنه ایوهبو احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا
فکرهتم،
و خدا خودش هم جواب میده، میگه تو دوست نداری گوشت مرده برادرت رو بخوری، کراهت داری؟
اینجا خدا میگه خودت دوست داری، معیار باش.
نگاه کنید
چقدر جالب، با وجدانت داره بازی میکنه،
وجدان ما رو بیدار میکنه. سوم فرمود وعفو، عف کنید. وصفهو، بگذارید. وصفهو که میدونید اون عف بدون غر زدنه، صفح بعد فرمود الا تو هبون ان یغفر الله لکن، دوست نداری خدا ببخشد؟ خب تو میگی خدای منو ببخش، اگه خوبه تو چه خود دیگران رو نمیبخشی؟ ببینید باز اینجا میگه خود تو جای این بذار، نمیشه تو توقع داری خدا ببخشد به خود دیگران رو نمیبخشی. نمونه چهارو
چقدر جالب،
سوره نساء آیه 9، ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا. میگه آقا، میگه من بمیرم بچه های ضعیف من چی کار کنن؟ خب میگه آقا پس با ایتام درست رفتار کن، تو خودت نگرانی، میگی بمیرم با بچه های من کسی ظلم نکنه، تو به بچه های مردم که باباهاشون مرده چرا ظلم میکنی؟ یعنی وجدان ما رو خدای متعال داره زنده میکنه در برخورد با بچه های دیگران. آقا ما دوست دیدی که از لذت ها اینه که یک کسی به بچه ما احترام کنه، همینجور نیست؟
بله، برای
در روایت هم داریم، آره، المرء یحفظ فی ولده، اگر میخواهید به کسی احترام بگذارید به بچهش احترام بذارید. آدم ها بچهشون رو دوست دارن. خب حالا همینجوریه دیگه، شما به بچه های دیگران بی احترامی میکنید، توقع داری کسی به بچه تو بی احترامی احترام کنه؟ بعد فرمود فلیت تقلا، در برخورد با بچه های یتیم تقوا داشته باشید، حرف میخوام بزنید حرفی درست بزنید. اینا نمونه های قرآنی. حالا هفت مصداق، اولیش اینه که فهمود احبب لغیره.
مصداقا رو میذاری بعد از تلاوت قرآن اگر بله. موافقین بله. بذاریم بعد از تلاوت قرآن انشالله اون هفت مصداق رو با والی نکته پایانی بشنم. خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنونم ازش. انشالله همین بینش و همین نگرش و همین دنیا شناسی و معاد شناسی انشالله راه رفتن ما رو آسان‌تر کنه، روان‌تر بکنه و انشالله به سمت مقصد که خدای متعال حرکت بکنیم. سپاسگزارم ازت. خیلی ممنون، متشکرم که همچنان با سمت خدا همراه هستید. آیات رو بشنویم. صفحه 503 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه احقاف رو به اتفاق خواهیم شنید. برای مشارکت در قربانی ماه صفر دعوت میکنم از تک تک شما که سالهاست در کنار ما هستید، میتونید همراه بشید که انشالله به عشق ایام اربعین سید الشهدا برای سلامت و عافیت مردم عزیزمون زائران حسینی، برای سلامت صاحب عصر و زمان انشالله این قربانی رو انجام بدیم. به کانال ما میتونید مراجعه بکنید، به زیرنویس ها میتونید دقت بکنید، یا اگر به هر دلیلی موفق نشدید کافی عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید که انشالله نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد. برای مشارکت در تسهیل زیارت زائر اولی ها که نوجوان های عزیز هستن، مثل سالهای گذشته ما سالهای قبل آجا توفیق داشتیم، خیلی از نوجوان ها بودن که بضاعت سفر اربعین رو نداشتن، همراه شدیم، همدل شدیم و خیلی عظیم مشتاقان زیارت اربعین الحمدلله خاصه نوجوان های عزیز به زیارت سید الشهدا نائل اومدن. هنیئا لکم و انشالله امسال هم مشرف بشن، ما رو هم دعا بکنن. اگر تمایل دارید شما هم همراه بشید در این کار بسیار بسیار ارزشمند، کافیه به کانال ما مراجعه بکنید، به زیرنویس ها دقت بکنید که انشالله اتفاقات خوبی رو امسال هم با مشارکت و حمایت شما رقم بزنید. به نظرم خودش یک بار معنوی و یک فرصت تربیتی است.
واقعا اینایی که مینالن از مشکلات تربیتی اربعین زیر و رو میکنه،
بله،
چون سفره با یک گروه خوب بعض از این جوانای ناهنجار رو بانی بشن همراه کنن، اونا که بلدن،
بله بله،
که با این چجور رفتار بکنن، زیر رو میشن، مزه دین رو، مزه محبت رو، مزه صفا و صمیمیت رو میچشن. اینا اصلا وقتی برمیگردن زیر رو میشن و بعد این عزیزان در ثواب حسینی شدن اینا شریکن. من همیشه گفتم این که میگیم علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار یعنی چی؟ ما بقیت اینه تا من زنده ام بگم السلام علی الحسین
و بقی اللیل،
اون یعنی چی؟ خب من که میمیرم دیگه، یعنی یک کسی رو وصلش کن به امام حسین. خب اون وقتی میگه السلام علی الحسین شما مردی تو قبر، برای تو هم ثواب میرسه.
به به، چه از این بهتر. حالا همراه بشیم انشالله اتفاقات خوبی رو در کنار هم رقم بزنیم. نوجوانهای عزیز که اتفاقا تا به حال کربلا مشرف نشدند رو دست به دست هم بدیم و اونها رو زائر مرقد و مسجع شریف سید الشهدا در ایام اربعین بکنیم. انشالله آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
اللهم صل على اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على ابوالحسن علی ابن موسی رضا المرتضی. انشالله زائران و مجاوران حضرت رضا برامون دعا بکنن و امیدوارم به زودی هر کسی آرزوی زیارت مشهد رو داره این زیارت پربرکت انشالله نصیبش بشه. هم قهرمانان توحید که قصه جناب ابو حمزه سومالیست در کانال ما بارگذاری شده، و هم حاجای فرهزاد انشالله شبهای جمعه ساعت 22 ساعت 10 شب با شما گفتگو خواهند کرد به صورت مستقیم و زنده، که دعوت میکنم همراه بشید برای مشارکت در قربانی و برای مشارکت در طرح زائران اربعین. هم انشالله میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، جزئیات اونجا ذکر شده، و همدیگر رو هم دعوت بکنید انشالله اتفاقات خوبی رو در کنار هم رقم بزنیم. وقت در اختیار شماست، تقریبا 2 دقیقه فرصت دارید تا پایان.
من میخوام تاکید بکنم این بحث ظاهر اولیه ها رو ببینید. قرآن میفهمد و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا. چه گفتاری بهتر از گفتار کسی که دیگران رو دعوت میکنه به سوی خدا، به سوی حسین میشه به سوی خدا. بعد فرمود و عمل صالحا، خودش هم اهل عمله. یعنی شمایی که دارید میرید کربلا دست یکی دیگر رو بگیرید، به ویژه کسی که توی حال و هوا نیست. آخه بعضی ها شوقشو دارن،
بله،
بعضی ها توی حال و هوا نیستن، دیگران را بندازید بگو بیا بریم. انشالله اگر یک نهضتی را بیفته که توی این حساب پول واریز بشود، بعد انشالله اون عزیزانی که شما میخواین راه بیندازید زمینش فراهم میشه که به اونها انشالله این کمک برسه و ما در ثواب شریک بشیم. واقعا جامعه ما نیاز به تحول تربیتی داره و دستندرکاران تربیت گیر کردن آقای شریعتی موندن. این اربعین زیر و رو میکنه آدم ها رو، امتحان کنیم. چرا از این فرصت استفاده
نکنیم؟ بچه های ما رو بیمه میکنه، مسجد، هیئت، اربعین که همه اینا خودش مکتبه.
من اینو میخوام بگم، فقط این بچه‌هایی که مسجد میان فقط به فکر اینا نباشیم، اونایی که نمیان دست اونا رو بگیریم،
بله،
و خودمون همراه کنیم، دعوت کنیم.
و اربعین یک دعوت عامه. بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. فکر نمی‌کنم دیگه برسیم، بحث رو بذاریم هفته آینده ان شاء الله مفصل‌تر راجع به صحبت بکنیم و نکته‌های ناب حاجای نظافت عزیز رو بشنویم. سپاسگزارم. دعا بفرمایید.
سلام علیکم. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیقات ما رو روز افزون بگردان.
الهی آمین.
با نابودی اسرائیل و نجات مظلومان قلب امام زمان رو خوشنود بگردان.
الهی آمین.
امنیت ما رو زوال میاور.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما و خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمتتون. فردا هم انشالله مهمان خواهید داشت، حوالی همین ساعت خدمتتون خواهیم رسید، در محضر و در معیت حاجای عاملی خواهیم بود و به شما سلام خواهیم کرد. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. انشالله که مردم عزیزمون، کشور عزیزمون همگی زیر خیمه و زیر پرچم سید الشهدا علیه السلام باشیم و حالا با دلهای خسته و شکسته کبوتر دلمون رو پر میدیم بین الحرمین و به سید الشهدا سلام میکنیم و این ذکر هر روز و هر شب ماست که السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حجای عالی.
سلامت باشید. خدا حفظتون.
السلام حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب